الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها معتقد شدن که یک ماهیت نمیتونه دو نوع فرد داشته باشه، دو نوع جزئی داشته باشه، یکی جزئی محتاج به محل و یکی جزئی فاقد محل و مستغنی از محل. ما گفتیم که شما به مطلبی اعتقاد دارید که اون مطلب شما رو وادار میکنه که به اینی که انکار کردید اعتراف کنید، و اون مطلبی که شما بهش معتقدید اینه که وجود به معنای واحد بر واجب و ممکن اطلاق میشود، در حالی که این دو جزئی وجود با هم تفاوت دارند، یکی محتاج به ماهیت یعنی ممکن و یکی مستغنی از ماهیت یعنی واجب. چگونه ممکن است که طبیعت واحدی که طبیعت وجود است دارای دو نوع جزئی باشد؟ اگر این رو شما قبول دارید، پس در مورد بحث ما هم قبول کنید که یک ماهیت میتونه دو نوع جزئی داشته باشه، یکی محتاج به محل و یکی بش را برای این که نه به مش را میگیم شما از این حکمی که کردید چه اراده کردید؟ آیا استقلال رو، استغنا از ماهیت رو لنفس الوجود میدونید یا لامر زائدن میدونید یا لکون الوجود غیر معلولن به حساب میارید و یا اینکه للوجوب استغنا رو للوجوب این وجود میدونید؟ که چهار احتمال بود، سه احتمالش جلسه گذشته مطرح شدیم و هر سه رو دیدیم که مبتلا به اشکاله. وارد احتمال چهارم شدیم که اگر ما استغنا از ماهیت رو در واجب الوجود قائلیم، به خاطر اینه که واجب الوجود وجوب داره، پس این وجوب است که اقتضا می کند استغنا از ماهیت رو، و چون این وجوب در ممکنات نیست، استغنا از ماهیت در ممکنات نیست. پس اینطور نشد که یک فرد، یک امر دارای دو نوع جزئی باشد بدون دخالت امری، بلکه اگر دو نوع جزئی پیدا کرد، امر دیگری که عبارت از وجوبه دخالت کرده. خود وجود به تنهایی دارای دو نوع فرد نشد. وجود هرگاه که وجوبم کنارش باشه این جزئی رو داره، هرگاه که وجوب در کنارش نباشه اون جزئی رو داره. پس دو تا جزئی برای وجود نیست، بلکه برای وجود خالص نیست، بلکه برای وجود با وجود یا برای وجود فاقد وجود. ما گفتیم که این احتمال اخیر دو فرض پیدا می کنه. فرض اول اینه که خود وجود را هم که عامل استغناء از ماهیت زائد بر وجود قرار بدیم. احتمال دوم اینه که این وجوب رو کمال همون وجود قرار بدیم، نه امر جدای از وجود بلکه کمال وجود. این دو احتمال رو خواستیم رسیدگی بکنیم و ثابت کنیم که فرض اول باطله، فرض دوم درسته. و فرض دوم که درسته، نقض رو بر مشا وارد میکنه به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. اما فرض اول که وجوب زاید باشد بر وجود و این امر زاید اقتضا کند استغناء از ماهیت رو، این فرض رو عرض کردیم که دو تا اشکال داره. سلام علیکم. اشکال اول اینه که در واجب تعالی تشسر رو به وجود میاره، چون لازم میاد که واجب مشتمل باشد بر وجود و وجوبی که زاید بر وجود است یعنی غیر از وجود است، لازم میاد که واجب مشتمل باشه بر دو حیث و این باطل. اشکال دوم اینه که ما نقل کلام در خود همین وجود میکنیم. تا حالا بحثمون در وجود بود، گفتیم وجود دو تا جزئی داره، وجود دو تا جزئی داره و دو تا جزئیش با هم تفاوت دارن. حالا بحث رو از وجود قطع میکنیم، به وجود میپردازیم. میگیم این وجود به چه جهت به این وجود داده شده؟ آیا به خاطر این به این وجود داده شده که این وجود وصفیست برای این موجود، یا این که نه، این وجود به این وجود داده شده لنفس الوجود؟ آیا وقتی این وجود رو به این وجود دادن، اون موجود رو ملاحظه کردن به معنی اون موجودون و دیدن موجودیست که باید وجود را به وجودش داد، یا نه وجودش رو ملاحظه کردن، نه وجودش وجود خاصیه که باید این وجود رو بهش داد؟ آیا موجود ملاحظه شد و به وجودش وجود داده شد، یا وجودش ملاحظه شد و براش وجودی تعیین شد؟ هر کدوم از این دوتا رو بگید اشکال داره. اشکال چون یکیه. اشکال اینه که اگر این وجود وصف موجود باشه، موجودیت در ممکنات هم هست، پس باید این وصف رو و این تابع رو داشته باشند. و اگر وجود وصف وجود باشه، این وجود در ممکنات هم هست، پس باید اونها هم وجود داشته باشند. مگر اینکه بگید یه چیز زایدی این وجود را آورده، که اگه اینو بگید واجب تعالا رو مرکب میکنه از سه چیز: یکی وجود، یکی وجوب، یکی اون امر زایدی که این وجوب رو به این وجود داده. پس هر کدوم از این حالات مختلف رو که بگید مبتلا به اشکاله، چون همونطور که توجه کردید ابتدا دو تا حالت تصور کردیم و بعد حالت سوم رو اضافه کردیم، هر سه حالت مبتلا به اشکال شدن. حالت اول این بود که وجوب به خاطر موجودیت این موجود باشد. دیدیم که اگر این چنینه، در ممکنات هم باید وجود بیاد چون موجودیت هست. فرض دوم اینه که وجود به خاطر وجود این موجود باشد. با توجه به این که وجود این موجود با وجود دیگران فرقی نداره، پس وجود باید در دیگران هم بیاد، در حالی که در دیگران نیست. فرض سوم اینه که وجود به وجود واجب یا به موجودیت واجب داده می شود به خاطر وساطت یه امر زایدی غیر از وجود و وجوب که در واجب هست و در ممکن نیست. اگر این رو بگید که اشکالش اینه که واجب حالا مرکب می شه از سه حیث و اینم ایراد داره. پس این که وجوب زاید بر وجود باشد و غیر از وجود باشد فرضیست و احتمالیست باطل. نمیتونیم بگیم استقنای از ماهیت مستند است به چنین وجودی، این باطل شد، چون سه تا فرض داشت، هر سه فرضش باطل. ترجیه بلا مرجه، حالا بفرمایید یا بفرمایید که در همه موجودات باید این وضع باشه و الا همونطور که میفرمایید اگر بخوام در واجب وجوب رو بیاریم، در ممکن نیاریم، در حالی که هر دشون در موجودیت یا در وجود شریکن، ترجیح بلا مرکب شوهر. خب برای این که این اشکال پیش نیاد، ناچاریم که احتمال دوم رو به فرض دوم رو مطرح کنیم، بگیم که استقنای از ماهیت مستند است به وجوب وجود و وجوب وجود امری زایده بر خود وجود نیست، بلکه کمال وجوده. هر وجودی که کامل باشه دارای وجوبه، که این وجوب چیزی دیگری غیر از این وجود نیست، همین وجود کامل رو ما میگیم وجود. و هر وجودی که این کمال رو نداشته باشه استغنا از ماهیت نداره، چون این کمال برای واجب تعالی هست استغنا از ماهیت بر او حاصله، و چون این کمال برای ممکنات نیست استغنا از ماهیت بر اونها نیست. اگه اینو گفتیم هیچ یک از اشکالات گذشته وارد نمیشه، نه اشکال اشتراک ممکنات با واجب یا ترجیح بلا مرجعی که ایشون اشاره کردن وارد میشه، نه اشکال تکثر و ترکب واجب وارد میشه و نه اشکالات دیگری که گفتیم، تفسیر مثلا معلول به علت و امثال ذالک، اینا دیگه اینشون از اشکالات وارد نمیشه، مسئله صاف میشه. استغنای از ماهیت مربوط است به موجودی که وجودش تأکد داشته باشد، یعنی وجوب داشته باشه، و چنین موجودی منحصر است به واجب تعالی، پس استغنای از ماهیت منحصر است به واجب تعالی و در ممکنات نیست. مطلب تمام میشه سلام علیکم با این ترتیب. اما یه چیز دیگه لازم میاد که اون به نفع ما میشه به ضرر مشاء، و اون اینه که ثابت شد که وجود بدون اضافه شدن زمینه دارای دو نوع جزئی است، یک جزئی مؤکد، یک جزئی متوسط. اون جزئی مؤکد بی نیاز از ماهیت، اون جزئی متوسط نیازمند به ماهیت. اگر این وضع در وجود قبول شد که الان شما قبول کردید، پس در ماهیت هم قبول کنید. بگید در ماهیت هم دو نوع جزئی داریم، یک جزئی که به خاطر کمالش مجرد از ماده است، یک جزئی که به خاطر نقصش مبتلا به ماده است. اون جزئی که مجدد از ماده است رب النوع، اون جزئی که مبتلا به ماده است همین اسناد است. خب اگر شد که وجود بدون ذم زمینه دارای دو نوع جزئی باشد، یک جزئی کامل، یک جزئی ناقص، که اون کامل مستقلی از ماهیت بشه، ناقص محتاج به ماهیت، اگر این چنین وضعی در وجود پیش آمد در ماهیت هم این وضع پیش میاد. ماهیت هم میتونه دارای دو فرد باشه، یک فرد کامل که مستقلی از ماده است، یک فرد ناقص که محتاج به ماده است. در وجود میگیم استغنای از ماهیت و احتیاج به ماهیت، در ماهیت میگیم استغنای از ماده و احتیاج به ماده. بالاخره دو نوع جزئی حاصل شد برای وجود، اگر برای وجود دو نوع جزئی حاصل شد، برای ماهیت هم دو نوع جزئی حاصل میشه. توجه کنید این احتمال اخیری که گفتیم احتمال درستی است که آخر سرش به نفع ما تموم شد و به ضرر مشاء، و ثابت کرد که مثل افلاطونیه وجودشون اشکالی نداره، و این دلیلی که مشا بر علیه مثل افلاطونیه قامه شدن دلیل باطله، یعنی به مبنای خودشون در وجود نقض میشه. این کل مباحثی که از این مطلب باقی مونده بود. هرچند دو نسخه در عبارت داریم، دو نسخه داریم. یک نسخه رو همش رو توضیح دادم تمام شد، تطبیق میکنم، بعد برمیگردم نسخه دوم رو تذکر میدم. نسخه دوم خیلی مطلب دیگه نداریم، بعد از اینکه این مطلب روشن شد و متنم تطبیق شد، نسخه دوم خیلی معطلی نداره. حالا عبارت توجه کنیم. گفتیم که و عادل کلام الا ان وجوبه زائد، گفتیم اگر کسی بگوید که استقناع از ماهیت لوجوب این وجود است، قلنا دو اشکال وارد میشه. قلنا دو جور وجود داریم، یا وجوبی که زائد بر وجود است، یا وجوبی که کمال وجود است. وجوبی که کمال وجود باشه، بعدن در سخط آخر صفحه فعین قال این وجوبه کمالیت و وجودهی خواهیم به اون خواهیم رسید، اما اون که وجوب زایده بر وجود باشه الان مطرحش میکنیم. اگر وجوب زایده بر وجود باشه دو تا اشکال داره. اشکال اول فقط تکثر، لازم میاد که واجب تعالی وجودش متکثر باشه، یعنی دارای وجود و دارای وجوب باشه، چون وجوب غیر از وجود میشه، وقتی یه وجود پیدا میکنه یه وجود پیدا میکنه، پس تکثر در واجب راه پیدا میکنه و باطل. اشکال دوم که اول بحث امروز میمونه، و عادل کلام به انه الا انه وجوبه زائد، از کلم اون نسخه دیگه انه نداره، ولی نسخه ما انه داره. و عادل کلام به این که وجوب این وجود، اون وجوبی که زائد بر وجود است، الذی یعنی وجودی که صفت للموجود است، موجود صفتی دارد به نام وجود، وجوب وصف و زاید بر این وجوده. پس اگه دقت بکنید می‌بینید که سه تا امر داریم، یکی موجود است، یکی وصف این موجود است که وجود باشه، یکی هم وجوب است که فرض کردین زایده بر این وجوده. حالا میخوام این وجودی که زایده رسیدگی بکنیم. عادل کلام به این که وجوب این شی یا وجوب این وجود که زایده بر وجود است، به فرض ما زایده بر وجود است. خود وجود هم صفت موجوده. این کانتا به ان از کدام نسخه دیگه و این کانتا به ان داره، ما فعلا به اون نسخه کار نداریم، نسخه خودمون نگیم. این کانتا به ان، این چنین وجوبی که زائد بر وجود است، زائد بر وجودی است که اون وجود وصف موجود است. این چنین وجوبی اگر تابع موجود باشد اشکالش این است که میگوییم و این کان لنفس الوجود، اشکالش اون سیبت هم میگیم. دو تا مطلب رو مطرح میکنیم. این کان تابع للموجود، اگر این وجوب تابع موجود باشد، به وجود کار نداریم، وجوب زائد بر وجوده ولی مستقیما تابع خود موجود قرارش میدیم، نه تابع وجود. اونی که تابع وجود قرارش بدیم فرض بعدی مونه. الان تابع موجود قرار میدیم، عرض کردم جلسه گذشته، یعنی همونطور که وجود وصف موجوده، وجوب رو هم تابع موجود میگیریم که هر دو در عرض هم بر موجود وارد بشن. موجود دارای دو تا تابع میشه، یکی تابعی که وصف بشه یعنی وجود، یکی دیگه تابعی که عبارت از وجوبه. این دو تا هر دو با هم و در عرض هم بر موجود وارد میشن. اشکالی که ما داریم اینه که همونطور که وجود وصف این موجود است و وصف موجودات دیگر هم هست، پس وجوب هم اگر تابع این موجوده باید تابع موجودات دیگه باشه. چه شد که فقط اختصاص به واجب تعالی پیدا کرد؟ اختصاص به واجب ترجیحی نداره. این کان این وجوب زاید تابع للموجود، یعنی به وجود کار نداریم، تابع موجودش میکنیم. من حساب موجودون و لازمن به، یعنی لازمه همین موجود باشد. اگر اینطور است اشکالش اینه که فلیکن کذا فی جمیع الموجودات، در جمیع موجودات این تابعیت باید باشه، یعنی در تمام موجودات باید وجود به عنوان تابع بیاد. و لازمش اینه که وجود اختصاص به واجب تعالی نداشته باشه، در ممکنات هم حاصل باشه. و الا یکون وجوبه لعلتن، این و الا یکون وجوبه لعلتن رو دو جور معنا می کنیم. و الا یعنی و این لم یکون تابعا للموجود، بلکه بله و الا این و این لم یکون تابعا للموجود به ما انه موجودون، بلکه تابعا للموجود به ما این که این موجود یه چیز اضافه دارد. اول گفتیم تابع للموجود، تابع للموجود من حیث هو موجودان، وجود تابع وجود تابع موجود است من حیث هو موجودان، که در واجب تعالی چیزی جز موجودیت، چیزی جز وجود قائل نشدیم. من حیث هو موجودان وجود رو هم دارد، اما الان میگیم نه، من حیث هو موجودان وجود نداره، موجود وجود رو دارد اما نه من حیث انه موجودان، بل من حیث این که دارای اضافه است و اون اضافه در واجب تعالی هست، در ما بقی نیست. به این جهت در واجب تعالی این تابع که وجوب است موجود است، در بقیه این تابع موجود نیست. اگه اینو بگید یکون وجوبه لعلتن، لازم میاد که وجوب واجب تعالی لعلتن باشد، یعنی عامل ثالثی دخالت کرده باشد و این وجوب رو به موجودی که عبارت از واجب تعالی است داده باشه. و هوا محالن فی الواجب لذاته، یک معنا هوا یعنی این که وجوب لعلتن باشد در واجب تعالی محاله، در ما بقی وجوب لعلتنه، همه وجوب بالغیر دارن، وجوب بالغیر یعنی وجوب لعلتن، همه وجوب بالغیر دارن یعنی وجوب لعلتن دارن، اما در واجب تعالی وجوب لعلتن باشه یعنی وجوب بالغیر باشه محاله، وجوب در واجب تعالی باید بذات باشه. این یه معنا برای الا یکون. یه معنای دیگه و الا یکون رو مربوط میگیریم به فلیکون کذافی جمع الموجودات. اگر وجوب تابع موجود من حساب موجودانه، لازمش اینه که در تمام موجودات این تابع باشد. و الا یعنی اگر این تابع در تمام موجودات نباشد، کشف میکنیم که در واجب تعالی خصوصیتی است که این تابع را آورده و اون خصوصیت عامل داشتن این وجوبه. پس وجوب واجب تعالی به خاطر اون خصوصیت میشه، یعنی علت میشه، و الا یعنی اگر در تمام موجودات این وضع برقرار نباشد، فقط در واجب تعالی این وضع برقرار باشد، معلوم میشه که این وضع که اختصاص به واجب تعالی پیدا کرده برای اختصاصش عاملی بوده است، علتی بوده، وقت یکون وجوب واجب تعالی لعلته. اینم معنای دوم. معنای دوم با معنای اول از جهت معنا هیچ فرقی نمی کنه، هر دو یکی هست، فقط از جهت این که این الا رو به کجا مربوط کنیم فرق می کنه. الا رو مربوط کردیم در معنای دوم به فلیکون کذافی جمع موجودات، در معنای اول مرتبطش شدیم به امکانات آبن للموجود من حیث آبن موجودون. توجه شدی در هر دو معنا مفاد یکیه، در هر دو احتمال مفاد یکیه، فقط ارتباط این الا فرق می کنه، مرتبطون الهی این الا فرق می کنه. حالا هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید، شاید اولی بهتر باشه، شاید هم دومی خوب باشه. این و این کان لنفس الموجود عکس بر این کان تابع للموجوده. عادل کلام الى ان وجوبه زائد علی الوجود. این کان تابع للموجود مشکلش این هستی گفتیم، و این کان لنفس الوجود مشکلش همون است که باز الان گفتیم و دوباره تکرار کردیم، که اگر این وجوب زاید لنفس الوجود باشد، نه للموجود، نه للموجود من حیث و موجودون، وصف موجود نباشد، وصف وجود باشد و از طریق وجود به موجود برسد، که این وجود این تابع رو دارد و خود وجود هم وصف است برای موجود. پس یه موجودی پیدا می کنیم، یه وجودی پیدا می کنیم که بعد از وجود مرتبش بعد از موجوده، وجودی که مرتبش بعد از موجوده چون وصفه، و یه وجودی پیدا میکنیم که مرتبش بعد از وجوده چون تابعه، که سه تا در طول هم قرار میگیرن. اول رتبه اول موجوده که موصوفه، رتبش جلوست، بعد وجوده که صفت رتبش مؤخره، بعد وجوبه که تابع وجوده، بازم رتبش مؤخرتر از همه چون تابعه، که سه تا شی در طول هم قرار میگیرد. وقت وجوب میشه لنفس الوجود، یعنی این تابع مقتضیش خود اون وجوده، چیز دیگری این تابع رو یعنی وجوب رو اقتضا نکرده. اگر این احتمال داده بشه، مشکلش اینه که این وجود در همه موجودات هست، هم در واجب تعالی و هم در ممکنات. پس اگر در واجب اقتضا می کند این تابع رو، در ممکن هم باید اقتضا کند این تابع رو، یعنی نتیجهش این بشه که ممکنات هم بشن واجب، اون هم واجب به ذات، چون خود وجودشون داره اقتضا میکنه وجوب رو، نه علتی وجوب رو به اونها بده، و این باطل. پس این فرض سوم هم باطل شد. و این کانه، یعنی و این کانه این تابع بوده، و این کانه این وجوب نه به خاطر موجود بلکه لنفس الوجود، یعنی چون وجود هست وجوب هست. اگه اینو بگید فل اشکال، یعنی همون اشکال قبلی متوجهون، فل اشکال الفلام شلفلام مهد ذکریه، یعنی همون اشکالی که گفتیم متوجه. فیقال اینطور گفته میشه ان استقناء این واجب تعالی از ماهیت ان کان لعین الوجود ففی الجمیع ینبغی ان یکون کذلک، در تمام موجودات چون وجود هست باید این استقناء باشد، ینبغی ان یکون کذلک یعنی ینبغی ان یکون مستقنیا، استغنا استغنا در همه باید باشد، ففی الجمعی هم بقیه ان یکون الوجود کذا یعنی مستقنی ان الماهیه. اگر در واجب تعالی صرف وجود اقتضای وجوب و در نتیجه اقتضای استغنای از ماهیت کرده، در باقی ممکنات که این صرف وجود هست باید همین اقتضا باشد، یعنی اقتضای وجوب و به تبع اقتضای استغنای از ماهیت، در حالی که این چه نیست. پس این فرض که تا حالا مطرح کردیم تمام شد، فرض زیادت وجوب بر وجود، این فرض تا حالا مطرح شد و باطل شد. حالا میرسیم به فرض بعدی که کمال بودن وجوب برای وجود است، نه زیادت وجوب برای وجود، بلکه کمال بودنشون رو بعدا مطرح کنیم. حالا نسخه دیگری رو که داریم توجه کنید، نسخه دیگری اینه که عادل کلام الا وجوب زائد، عادل کلام الا وجوب زائد علل وجود تمام شد. یعنی کلام دو مرتبه به این وجوب زائد برمیگرده که این وجوب زائد برای چیه. خود همین وجوبی که زائد هست، تا حالا بحث در وجود داشتیم که این وجود مشترک بین همه است، بنابراین اگر وجود مشترک بین همه است، وجوب هم باید مشترک باشه. حالا کلام رو برمیگردونیم به وجوب، میگیم چه شد که این وجوب مستقنی شد از ماهیت، چه شد که این وجوب مستقنی شد از ماهیت؟ آیا به خاطر اینه که این وجوب تابع موجوده، یا به خاطر اینه که وصفیست برای وجود؟ یعنی و این کان تابعا یک فرض دیگه میشه، و این کان نفس الوجود فرض دیگه میشه، یه فرض اضافه میشه، خلاصه که اون فرض عادل کلام الا ان وجوبه ها زائد هست. فرض تابعیت فرض نفس الوجود همونیست که در همین نسخه خودمون معنا کردیم، ولی در نسخه قدیم که واو داره یه فرض دیگه اضافه میشه، یعنی عادل کلام الا وجوبه زائد جدا میشه از امکانات آور، یه مطلب جدیدی درست میکنه که این مطلب جدید خیلی صاف و صوفان نیست. بالاخره همین نسخه خودمون رو در حدی میتونیم ترجیح بدیم و نسخه قدیم راحت تر معناش میکنه. خب آخرین فرض رو در ضمن انقال مطرح میکنن. انقال یعنی مشا، اگر اینطور بگه اون طرفداران مشا، کسی که طرفداری از مشا میکنه اینجوری بگه، بگه وجوب زائد بر وجود نیست، کمالیت وجود است، تمامیت وجود است، و این تمامیت در وجود واجب تعالی حاصل، لذا استغنای از ماهیت رو اختزا میکنه، و این کمالیت در موجودات ممکنه حاصل نیست، لذا استغنا از ماهیت در اونجا مختزی نداره و وجود نداره. پس اگر ما میبینیم بعضی از موجودات مستغنی از ماهیتن، بعضی مستغنی از ماهیت نیستن، به خاطر خود وجودشونه. یعنی یکی وجودش متأکده، یکی وجودش ناقصه. تأکد وجود اقتضا میکند استغنای از ماهیت رو، نقص وجود اقتضا می کند اتکای به ماهیت رو. چون یک وجود متأکد داریم، یک مستقلی از ماهیت داریم، بقیه همه وجودای ناقصن، همه محتاج به ماهیتن. این حرف درستیه، اگر یک قائل این رو بگه درسته. یعنی اگر قائل به تشکیک بشه، بگه وجود امریز مشکک، نه مفهومش مشکک چنانکه مشا گفتن، خودش مشککه، یعنی خودش دارای دو نوع جزئی است، یه جزئی قوی و یه جزئی ضعیف، که البته ضعیف هم مراتب داره، درست مثل سواد که دارای دو نوع جزئی است، یک جزئی قوی یه جزئی ضعیف. اگر این رو بگیم حرف درستی زدی، وجود واقعا مشککه، و همین تشکیک باعث میشه که اون مرتبه عالیه مستغنی از ماهیت باشه و این مراتب دانیه محتاج به ماهیت. میگیم حرفتون درسته، ولی بیاد همین حرفو در ماهیت هم بگید. بگید ماهیت هم دو نوع جزئی داره، یه جزئی شدید که به خاطر شدت و قوتش احتیاج به ماده نداره و اون رب و نوعه، یک جزئی ضعیف که به خاطر ضعفش احتیاج به ماده داره و اون اصناعه. پس همین حرفو در ماهیت بگید دیگه، بگید ماهیت هم دو فرد داره. چرا گفتید ماهیت نمیتونه دو جزئی داشته باشه؟ الان با اعترافی که با اعتقادی که شما درباره وجود داشتید رسیدیم به اینجا که باید اعتراف کنید که ماهیت هم مثل وجوده، همونطور که وجود دارای دو جزئی متفاوته، ماهیت هم دارای دو جزئی متفاوته. این تفاوت مورد انکار شما قرار گرفت، در حالی که در وجود مورد اعترافتون بود، مورد اعتقادتون بود، و ما گفتیم هر چه در وجود گفتی در ماهیت هم بگید، در ماهیت قاله. بله بله، تشبیه در ماهیت وجود بگید. بله چرا؟ ببینید ما میگیم که ما میگیم که اونها در وجود قبول دارن، ما اسم تشریح هم نمیبریم که شما اشکال کنید، میگیم در وجود قبول دارن که دو نوع جزئی داریم، در ما یعنی دو نوع جزئی داشتن برای امر واحد پیش اونها محذور نداره. خب اگر محذور نداره در ماهیت هم همین حرف میزنیم، ما به ماهیت وجود کار نداریم، من دارم اسم ماهیت وجود میارم. اونها میگن یک امر نمیتواند دو نوع جزئی داشته باشه، ما ثابت کردیم که در مبنای خودشون یک امر دو نوع جزئی داشت، میگیم پس در بحث ما هم یک امر دو نوع جزئی داشته باشه. اونی که اینها اشکال کردن این بود که امر واحد نمیتونه دو گونه جزئی داشته باشه، اینو ما باطل کردیم. حالا کار نداریم به ماهیت از وجود از اینها رو کاری نداریم، البته اگه بشکافیم همین در میاد، یا ماهیت در میاد یا وجود در میاد. ولی اونها به طور کلی گفتن امر واحد، فرق هم نداشتن بین وجود و ماهیت، امر واحد نمیتونه دو جور جزئی داشته باشه. ما ثابت کردیم که امر واحد میتونه دو جور جزئی داشته باشه، یعنی اشکالشون رو برطرف کردیم. حالا بعد این برطرف شدن اشکال رو اینها در وجود پیاده کردن، ما در ماهیت هم پیاده میکنیم. حالا اگه اشکال دیگه دارن که تشکیه در ماهیت نیستون، بحث دیگه است. ماهیت برای تشکیه در وجود هم قبول ندارن، مشا تشکیه در وجود هم قبول ندارن، در صدق وجود تشکیه قائلن، در خود وجود تشکیه قائل نیستن، یعنی در مفهوم وجود تشکیه قائلن، نه در خود وجود. اصلا اونها تشکیه قبول ندارن، تشکیه فقط در صدق قائلن، در خارج تشکیه قائل نیستن، نه در وجود نه در ماهیت. ما هر دو رو به گردنشون میزنیم، لازم نیست به گردنشون بذاریم. در وجود دارن قبول میکنن که دو جور فرد داره، یعنی تشکیه در ماهیت هم ملغا میکنه. حالا بعد اگه اشکال پیش میاد که ماهیت نمیتونه تشکیکی داشته باشه، اون میفته تو بحث تشکیک، اونجا باید جواب بدی. بله بله همین هستی، بله هستی، بله همین هستی، بله. در ماهیت هم که ایشون تشکیل قائله و به خاطر تشکیل ملتزم میشه به دو فرد، بعد داره که در ماهیت فرقی نمی کنند، در وجود فرق می کنند. یعنی رب و نو رو ایشون نمیگه انسان تره، صدرا نمیگه رب و نو انسان تر از انسان های مادیه، میگه وجودش قوی تره از انسان های مادی. پس در اختلاف دو فرد در ماهیت هم صدرا اختلاف رو به وجود منتهی میکنه نه به ماهیت. ایشون تشکیک رو در ماهیت قائله، اختلاف رو میبره تو ماهیت، ولی صدرا اختلاف رو در همونجا هم میبره در وجود، اونجایی که اصلا پای ماهیت در کار نیست، بس در وجود تشکیک در وجود میبره. اونجایی هم که پای ماهیت در کاره، باز تشکیک رو در وجود میبره. یعنی در مثل انسان هم که دو جور فرد داره، یه فرد رب و نوعی داره، یه فرد سنمی داره، صدرا نمیگه اون فرد رب و نوعی انسان تره، بلکه میگه وجودش قوی تره. چون وجودش قوی تره، این وجود احتیاج به ماده پیدا نکرده، اما وجودهای ضعیف چون ناقصن احتیاج به ماده پیدا کرده. خود بله، وقتی وجود قوی تر بود ماهیت قوی تر نمیتونه باشه، وجود قوی تره. چرا ماهیت بگیم وجود این انسان قوی تر از وجود این انسان، نه این انسان انسان تره. ماهیت قوی تر نیست، ماهیت در همه یکسانه، در همه انسانه، وجودش قوی تره. حالا البته ایشون هم تصدیق نکرده که ماهیت قوی تره، ایشون تصدیق نکرده، حرفشون میشه با حرف صدرا یکی کرد، منتها چون مبناشونه که تشریق در ماهیت میبره، ما بهش این حرف رو اسناد دادیم، و الا ایشون هم تصدیق نکرده که تشریق در ماهیته. شاید حرفشو با حرف صدرا یکی کنیم، بگیم ایشون هم تشریق در وجود میدونه. اگرچه عرض میکنم از مبناش ما خبر داریم که ایشون تشکیک در ماهیت میبره، ولی از مبنا اگه صرف نظر کنید عبارتش در اینجا تصریحی نداره به اون مبنا، جزا اصلا اشکال برش وارد نمیشه. چی؟ هر کس که تشکیک در وجود خارجی بده در مفهوم میدونه. بله، صدرا در وجود وجود خارجی تشکیک قائله، در مفهوم هم در صدق هم تشکیک قائله. هم در وجود، هم در ماهیت، هم در صدق. این رو اشراق میگه، متعالیه در وجود و صدق میگه، مشا در صدق تنها میگه. بله، مشا در صدق تشکیل قائلن، در صدق بعضی از مفاهیم صدرا در صدق و وجود، اشراق در صدق و وجود و ماهیت. فاین قاله، اگر اون کسی که طرفداری از مشا میکنه بگوید که وجوب واجب تعالی امر زاید بر وجودش نیست، بلکه همون کمالیت وجودش و تمامیت وجودش و تأکد وجودش، چیز زایدی نیست. و برای توضیح این مدعا این چنین تشبیه کند که همونطور که هازش شی، این شی سواد اسود، اشد و اسودیت هست از غیرش، اشد و اسودیتش هم لیسه به امر زایدن علی الاسودیه، شدت سوادش هم به امر زاید نیست، بلکه خود این سواد شدت بیشتر دارد. بل کمال فی نفس سواد غیر زاید علی سواد، شدت و کمالیت سواد زاید بر سواد نیست، اضافه بر سواد نیست، بلکه همون خود سواد است که اضافه دارد، یعنی تشکیل که در سواد. فکذا الوجود الواجب یمتاز علی الوجود الممکن لتأکده و تمامیته، وجود واجب هم از وجود ممکن امتیاز دارد، نه به خاطر امر زاید، بلکه به خاطر تأکد و تمامیت این وجود واجب، که خود وجود واجب با وجود ممکن فرق می کند. لذا وجود واجب استغنای از ماهیت رو دارد و وجود ممکن استغنای از ماهیت ندارد. خلاصه مطلب این میشه که وجود واجب لکمالهی ماهیت نمیخواد، وجود ممکن لنقصهی ماهیت میخواد. این خلاصه مطلبه که این مهمه، ایشون بعدن از همین تیکه استفاده میکنه. وجود واجب لکمالهی ماهیت نمیخواد، مستقنیست، و وجود ممکن لنقصهی ماهیت میخواد، یعنی محتاجه. ایشون میگه اگه این چنینه، پس در مورد رب و نوع همینطور بگو، بگو انسانی که رب و نوعه لکمالهی ماده نمیخواد، و این انسانی که سنمه لنقصهی ماده میخواد. پس کمال و نقص باعث شد که یک ماهیت یا یک وجود دو جور فرد داشته باشه، یک وجود مستقنی از ماهیت، یک وجود محتاج به ماهیت، یا یک ماهیت یک فرد ماهیت محتاج به ماده، یکی مستقنی از ماده. اگه اینطور بگیم میگیم که فقط اعترفه، ضمیر اعترفه برمیگرده به همون مرجعی که قاله داشت. قاله یعنی بعضی از مشا به دفاع از مشا این چنین بگویند، اگه اینطور بگن فقط اعترفه، همون بعد اعتراف کرده هاهونا به این که جایز است که للماهیات تمامیتون فی ذاتها باشد و نقصون فی ذاتها باشد، یعنی دو ماهیتی دو جور فرد داشته باشه، یه فردی که فی ذاته تمام است، یه فردی که فی ذاته ناقصه. در وصف کار نداریم، ممکنه در وصفش تام باشه، در وصفش ناقص باشه، به این که در وصفش ناقص باشه، در وصفش تام باشه کار نداریم، در ذاتش ناقص باشه. یکی در ذاتش ناقصه لذا احتیاج به ماده داره، مثل این اسنان. یکی در ذاتش کامله لذا مستغنی از ماده است، مثل ربون. اعتراف کرد به این که جایز است که برای ماهیات تمامیتون فی ذاتها باشد، که نتیجه تمامیت بودن مستغنی از محل است، مستغنی بودن از محل است، و نقصون، نقصون حتی بر تمامیتونه، یعنی برای ماهیت دو جور فرق باشه، یکی تمامیتون یکی نقصون. و نقصون محوجون الالمحل، نقصی باشد که شیء رو محتاج به محل کنن، یعنی دو فرق داشته باشه، یه فرق تام و مستغنی از محل، یه فرق ناقص و محتاج به محل. کما فی الوجود الواجب و غیره، چنانچه در وجود واجب و غیر واجب این حرف رو این شخص قبول کرد، قبول کرد که وجود بدون ذمه زمینه میتونه دو فرد داشته باشه، یه فرد تام و مستغنی از ماهیت، یه فرد ناقص و محتاج به ماهیت. همونطور که در وجود این حرف قبول کرد، در ماهیت هم باید قبول کنه. فلیعترف به مثل آنچه که در وجود گفته، فی ما نحنفی، یعنی در ما نحنفی که بحث در ماهیت هست و بحث در مصول هست، به طوری که این چنین بگوید که یکون لصور نوریت تمامیتون فی ذاتها و لصور الانصریت نقصون فی ذاتها، یعنی اون صورت نوریه که مثل افلاطونیه نامیده میشه ذاتن تام، لذا مستغنی از ماده است. این اسلام ذاتن ناقصن لذا محتاج به مادن. پس اینطور شد که ماهیت مثلا انسان دو جور فرد پیدا شد، یه فرد تام و محتاج به ما، غیر محتاج به ماده یعنی مجرد که رب النوع، یه فرد ناقص و محتاج به ماده یعنی مادی که همین اسلامن. فلیعترف مثل همین که در وجود گفته است اعتراف کند در ماننفی، به طوری که بوده باشد برای صور نوری یعنی مثل افلاطونیه تمامیتون فی ذاتها، که نتیجه این تمامیت مستغنی بودن از محل است، یعنی مستغنی بودن از ماده است و تجرده، و بگوید برای صور عنصریه نقصیست که محوجون الیه، این صورت رو محتاج می کند الالمحل و او رو مادی می سازد. این رو بگوید من غیر لزوم اشکال، دیگه اشکالی هم پیش نمیاد، هیچ اشکالی دیگه لازم نمیاد، نه اشکال اشتراک و ترجیح بلا مرجح پیش میاد، نه اشکال ترکب واجب پیش میاد، هیچ مشکلی در طرف وجود نیست، در طرف ماهیت هم هیچ مشکلی نیست. من غیر لزوم اشکال، اون اشکالی که شمای مشا در باره مصل مطرح کردید دیگه لازم نمیاد، چون گفتید ممکن نیست یک ماهیت دو نوع فرد داشته باشه. شما نتونستید تصور کنید که یک ماهیت میتونه دو فرد تام و ناقص داشته باشه. این رو اگه تصور میکردید براتون مشکلی نداشت. شما فکر کردید که ماهیت دو نوع فرد نمیتونه داشته باشه در حالی که مساوی هن. بله در حالی که مساوی باشن دو نوع فرد نمیتونه داشته باشه، افرادش مساوی باشن نمیشه یکی مجرد باشه یکی مادی باشه، ولی اگر افراد تفاوت داشته باشن، یکی تام باشه یکی ناقص باشه، خود شما قائلید که تمامیت مقتضی تجرده و نقص مقتضی مادیته. اگر شما به تمامیت و نقص افراد یک ماهیت اعتراف میکردید مثل افلاطونی براتون مشکلی نداشت، این غیر لزوم اشکاله. بله مثل افلاطونی ماهیت در هر صورت ایشون ماهیت قائله، حالا یه جاهایی هم انکار میکنه ماهیت رو، بعضی جاها انکار میکنه، حالا اون حرف دیگره، ولی الان ایشون در این در هم در مسل قائله به ماهیت، ولی وجود حالا یا ماهیتشون رو قوی تر میگیره یا بنابر قول صدرا وجودشون رو قوی تر میگیره، بالاخره مجرد از ماده میدونیدشون نه مجرد از ماهیت، مجرد از ماده قرارشون میده برخلاف واجب تالا که مجرد از ماهیت قرار میداد. واجب رو مستقنی از ماهیت میگرفت، ولی ربانه رو مستقنی از ماده میگیره نه مستقنی از ماهیت. محل در هر دو جا داشت، محل در وجود داشت که مستقنی از محل، منظور از محل در اونجا ماهیت بود، در این ربانه میگه مستقنی از محل، منظور از محل در اینجا ماده است. استغنا سه جور تا حالا معنا شد تو هم یه صفحه، استغنا از علت که دیروز مطرحش کردیم، یه دو سه خط این استغنا از علت مطرح بوده تمام شد، استغنا از علت یعنی غیر معلول بودن، این بیش از دو سه خط بحث نشد، ولی بیشتر مباحث ما در استغنا از ماهیت بود تو این یه صفحه. آخر سر هم پرداختیم به استغنا از ماده که سه جور استغنا مطرح شده. حالا اون بحث دیگره، انشالله بعدا میاد، ایشون اعتراف میکنه به این که نفسا و ما فوقها اندیات و محضه و وجودات و صرفه، اونجا باید بحث کنیم که چطور ایشونی که در همه جا قائل به ماهیته اینجا که رسید ماهیت منکر شد، اون باید بحث بشه انشالله در قسم ثانی که بحثش آمد انشالله باید بشه. قاعدتون فی جواز صدور البسیط عن المرکب، بحث مهمیه. بعضی ها گفتن بسیط باید از بسیط صادر بشه، آخه یه قاعده داریم که اگر فاعل بسیط بود و واحد بود، مفعول و معلول هم بسیط و واحده، اون قاعده الان بحث نمیشه، عکسش داره بحث میشه. یعنی اگر معلول بسیط بود علت هم باید بسیط باشه، اینو بعضی گفتن که اگر معلول بسیط بود علت هم باید بسیط باشه، یعنی بسیط از مرکب صادر نمیشه، بسیط از بسیط صادر میشه، همونطور که بسیط بسیط رو صادر میکنه بسیط هم از بسیط صادر میشه. اینو بعضی معتقدن، ایشون قبول نداره اینو، میگه درسته که بسیط باید بسیط رو صادر بکنند، اما لازم نیست که بسیط حتما از بسیط صادر بشود، بلکه میتواند از بسیط صادر شود و میتواند از مرکب صادر بشه. نه واجب از مرکب صادر بشه، میتونه از مرکب صادر بشه همونطور که میتونه از بسیط صادر بشه. اونا بحثش میاد انشاءالله. بحث این که قاعده، ما بحث قاعده الواحدی که الان نداریم، بحث این که بسیط فقط باید بسیط رو صادر کنه، مرکب رو صادر نمی کنه، واحد فقط باید واحد رو صادر کنه، کسی رو صادر نمی کنه، این بحث مبتلا به اشکاله که اشکالش هم بارها جواب دادن فراموش شده. البته بعدا هم بحثش میاد و جواب داده میشه که چطور واحد ما این کسرات از اون واحد صادر شدن، با اینکه اون واحده و جز واحد صادر نمی کنه چطوری این کمالات از اون صادر شد. اون بحث قاعده الواحده که در بخش در قسم ثانی این کتاب میاد انشاءالله، اونجا باید بحثش کنیم. الان بحث دیگری داریم، به همون بحث بپردازیم که دیگه حاشیه نریم. بحث دیگر ما اینه که بسیط باید از بسیط صادر شود، یا آیا بسیط علاوه بر این که میتواند از بسیط صادر شود میتواند از مرکب صادر شود. گروهی گفتن بسیط باید از بسیط صادر بشه، بسیط از مرکب صادر نمیشه، یعنی اگر معلول بسیط بود علت هم باید بسیط باشه. ایشون میفهمن نه اینطور نیست، بسیط همونطوری که میتونه از بسیط صادر بشه، بسیط میتونه از مرکب صادر بشه. بسیط از بسیط صادر شدن مشکل نداره، اصلا وارد بحثش نمیشه، اما بسیط از مرکب صادر شدن مشکل داره. مشکلش دلیلی است که آقایون گفتن وارد بحثش میشه. بحث طولانی هم هست، اول دلیل آقایون رو میخونیم بعد جواب میدیم، مغالطه تو این دلیل رو به دست میاریم، بعدش هم وارد نقل قول بعضی از معاصرین میشیم که ایشون هم روی همین دلیل تکیه کرده، با اضافه این دلیل رو تشریح کرده و نتایج گرفته، و بعدا وارد مسئله دیگری میشیم که مربوط به فلکیاته و مشرا در فلکیات گفتن و ما هم در اینجا ازش استفاده میکنیم. کل این قاعده در این سه مطلب خلاصه میشه، یاد میشه گفت در دو مطلب، که مطلب اول استدلال و ردشه، که استدلال و رد رو از بعض معاصرین با یه تغییری باز نقل خواهیم کرد، که این حرف بعض معاصرین رو یا مطلب دوم میگیریم یا همون تقدمه مطلب اول. مطلب اخیر ما بحثیست درباره فلکیات که بحث خیلی وسیعی است، ایشون این مقدار خلاصه نقلش کرده، اونجا که رسیم ان شاء الله توضیح میدیم و جواب و نتایجی هم که اونجا هست عرض میشه. فعلا بحث ما در اینه که بسیط از مرکب میتونه صادر بشه. ایشون ابتداعا نمونه ذکر میکنه بعدن وارد استدلال مخالفین و رد استدلال اونها میشه. خودش دلیلی نمیاره برای اینکه میتونه بسیط از مرکب صادر بشه، فقط دلیل مخالفین رو رد میکنه. وقتی دلیل مخالف رد شد، استحالهی که مخالفین ادعا میکنن تبدیل میشه به جواز، احتیاج به استدلال نداره. ایشون احتیاج به استدلال نداره، همین اندازه که دلیل مخالفین رو که قائل به استحالن رد بکنه کافیست براش که جواز ثابت بشه، که وقتی استحاله رد بشه جواز ثابت میشه، یا وجوب ثابت میشه یا جواز ثابت میشه. وجوبی که کسی نگفته پس جواز ثابت میشه. توجه میکنید که ایشون احتیاج به استدلال نداره، لذا استدلال هم نمی کنه، فقط رد میکنه استدلال مخالفین رو، یعنی کسانی که قائل به استحالن، استحاله صدور بسیط عن المرکب، اون رو رد میکنه. اما نمونه‌ای که ذکر میکنه، اینه که عقول پایین از عقول بالاتر صادر میشن. این رو مشرا قبول دارن، ما هم قبول داریم. عقول طولیه به این نحوه صادر میشن که هر عقل پایینی از عقل بالایی صادر میشه. عقل بالایی اگر چه ذاتن بسیطه، ولی در وقتی که میخواد فعلی انجام بده اشعه ای رو که همراه خودشه به کار میگیره. ذات همراه این اشعه مصدر میشن برای عقل بعدی، عقل بعدی که ذاتش بسیط است، از فاعلی که عبارت است از ذات به علاوه اشعه صادر میشه، یعنی از فاعل مرکب صادر میشه. اگرچه اون فاعل ذاتن بسیطه، ولی در وقت فعلش ذاتش کافی نیست، ذاتش با اشعه شروع میکنن به فعل. و این شی یعنی فاعل میشه مرکب. این مرکب بسیطی رو که عقل بعدی صادر میکنه، این بسیط که صادر شد خود به خود همراه اشعه عقلی میشه، نه اون اشعه صادر بشند، اون اشعه خود به خود همراه این بسیط میاد که خود اون عقل بعدی هم مرکب میشه، اما بسیطن جل میشه، بسیطن جل میشه به خاطر لوازمی که داره، لوازمش هم باش میاد، اون اشعه لوازمش هستن. بعد اگه این عقل بعدی دوباره بخواد فاعل بشه، این لوازم خودشو به کار میگیره، دوباره مصدر میشه مرکب، صادر میشه بسیط. ها کسی
در مایه هم رو در یه جا بسیط حسابش میکنیم و در یه جا مرکب، و عقل اول که نگاه میکنیم اون ذات مرکب حسابش میکنیم، اینجا رو که نگاه میکنیم بسیط.
اگر دقت شد جواب شما رو دادم، توجه داشتم به فرمایش شما جواب دادم، عرض کردم جعل بسیطه، ولی چون لازم جعل جدا نداره، شما وقتی اربعه رو جعل کردید زوجیت هم میاد، یعنی دو چیز الان حاصله، یکی اربعه یکی زوجیت، ولی شما یکی جعل کردید، لازم مجعول نیست، لازم خود به خود میاد، عقل اشعه همراهش هست، اشعه عقلانی، این اشعه رو نمی، این اشعه رو ما دیگه جعلش نمی کنیم، اشعه رو جعل نمی کنیم، این ذات رو جعل می کنیم، اشعه کنارش هست. پس اون مصدر صادر بسیطه، اگرچه مرکب شد ولی بسیطن جعل شد. اما مصدر چی؟ مصدر اشعه داشت، در ذاتش بسیط بود، ولی در فعلش این اشعه رو به کار گرفت، در فعلش اشعه رو به کار گرفت، لذا فاعل شد مرکب. اگرچه ذاتن بسیط بود، ولی فعلش طوری بود که با ترکیب شروع کرد، یعنی ذاتش شد جز الله، اشعه شدن جز دیگر علت، این دوتا جز که همراه شدن معلول رو صادر کردن. ذات عقل اول ولو همراه اشعه است، ولی کافی نیست برای صدور ذات عقل دوم. ذات عقل اول به علاوه اشعه که جعل شدنی نیستند، همراهش هستند، جعل میکنن ذات عقل دوم رو، ذات عقل دوم همراه اشعه میشه، نه همراه اشعه جعل میشه، همراه اشعه خودش میشه، بعد با همراهی اشعه عقل سوم رو درست میکنه به هاش ازا. حال مشکلش چیه؟ درست شد دیگه، اشعه خارج از ذات، جعل نمیشه، جعل نمیشه، لازم مرزوم یکیه، نه لازم مرزوم دوتا، عینیتی نیستش که اشعه لازم عقل هست، لازم ملزوم دوتا هم یکی که نیستن که، اگر ما بودم اشعه این عقلند جادش میگید ما یه چیز داریم، دو چیز نداریم، ولی ما دو چیز داریم، یکی عقل یکی اشعه، عقل و اشعه دوتا هستن چون لازم ملزوم هستن، منطقه دوبار جل نمیشن، فقط ذات جل میشه، ذات که جل شد اشعه همراهشه، ولی وقتی میخواد این ذات فاعل بشه اون اشعه رو همراه میگیره و فاعل میشه، پس در وقت جل اشعه همراهش نیستن، خود به خود میان، ولی در وقتی که جعل میشه، در وقتی که میخواد جعل کنه اشعه رو همراه خودش میگیره به کار. خصم یعنی مشا، مشا قبول داره، در قاعده الواحد همون که عرض کردم میگه خدای واحد عقل آفرید، یک عقل آفرید، ولی عقل آفریده شده سه چیز شد، دو تا لازم همراه خودش هست، در مورد عقل اینو میگه، در قاعده الواحد میگه که خدای واحد عقل واحد را آفرید، یعنی به او وجود داد، وجود صادره، ولی این وجود صادر همراه هست با بعضی از چیزها، همراه هست با بعضی از چیزها، و این همراهی و این همراهی و این همراهی باعث میشه که شی مرکب بشه، متکثر بشه، ولی متکثر هم جعل نشه. در واجب تعالی علم این ذاته و قدرت این ذاته، اون وقت نمیگین لازم ذاته، اگر گفتیم لازم ذاته دوتا میشه، ما میگیم این ذاته، این ذاته دوتا نیست، آخه اشعه این ذات نیستن، شما دارید یه قیاس ملفارق میکنید، ما در واجب تعالی میگیم که علمش این ذاتشه، قدرتش این ذاتشه، اونا رو لازم نمیدونیم، در عقول اشعه رو لازم میدونیم، نه این ذات میدونیم، خب اگر در عقول لازم بدونیم دعیت در عقول هست، در واجب تعالی این میدونیم دعیت نیست، قیاس ملفارق دارید میکنیم. این عبارت دیگر من بخونم، قاعدتون فی جواز صدور البسیطه عن المرکب یجوز ان یکون لشی یعنی شی بسیط علتون مرکبتون من اجزا، یک شی بسیط میتونه علت مرکب از اجزا داشته باشه. که بعض العقول صادرت عن جملت منها، مثل بعض عقول که صادر از پاره از عقول دیگه میشه، عقلی که از عقلی صادر میشه، نه عقل اول که از واجب تالا صادر میشه، بلکه در مورد اونم میشه گفت، چون واجب تالا رو به اعتبار عقل میتونیم بگیم، او هم بالاخره وجود عقلانی داره، به اعتبار اونم میتونیم بگیم عقل، البته نگفتن عقل، ولی خب اونم میشه گفت. حالا علایال کاری نداریم. بعض العقولی که صادره از جملت منها علاما سیطلا علیه، سین همیشه برای جایی میاد که نزدیکه، سیطلا علیه یعنی دو سه صفحه دیگه، این از اون سیطلا هاییست که دوره، صفحه 366 به کتاب ما، الان ما صفحه 248 دیم، 366 یعنی حدود 112 صفحه دیگه. بله الان ما سیوت لعلک در اونجا توضیح داده میشه که توضیحشو مختصرا عرض کردن. و اخت امن منع شروع به استدلال کسانیست که بر علیه صدور بسیط عن المرکب دلیل اقامه کردن، ما دلیل اونها رو میگیم بعد مغالطه اون دلیل هم ذکر میکنیم، انشاءالله همشون رو برای جلسه.